بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از این که بحث رو ادامه بدیم، سوالی شد در بحث گذشته مبنی بر این که ضعف روایت اسحاق ابن عمار و روایت سلیمان ابن خالد از چه جهتی است. نمیدونم آقایون حالا بررسی کردن یا نه. بفرمایید. خب درست صحیح بله. حالا عرض میکنم خدمتتون، در روایت اول همینطور که فرمودن ابی جمیله که المفضل ابن صالح، بله ابی جمیله که اسمش هم المفضل ابن صالح هست، خب هم نجاشی هم امید قضائری تضعیف کردن، اصلا توثیقی که وارد نشده مد هم درباره ایشون ما ندیدیم کسی ذکر بکنه که حداقل روایت در حد حسنه باشه. وحید بهبهانی فقط طبق مرامی که داره مرحوم وحید کثرت روایت بعضی از روات، اون هم از اجلا را باعث اطمینان میدانه، ولی خب مرام خودشه، مشی خودشه، در بحث رجال هم به نظر صحیح نیست این حرف. سهل ابن زیاد همینطور، خب نجاشی تضعیف اصلا کرده صریحا، شیخ در الفهرست صراحتا میفرماید ضعیفه، در بعضی فرمودن ضعیفون جدا با این تعبیر هم، ابن قزائری هم همینطور تضعیف کرده. همه این حضراتی که در این هست، بله نه الفهرست مرحوم شیخ ضعیف داره اینطور کن. خب نه سهل ابن نه توثیق نداره، نه یک بار دیگه نگاه بکنید، دقت بکنید، و حتی فاسد الروایه هم آورده شده. ابن قزائری میگه کان ضعیفا جدا فاسد الروایه و المذهب. حالا مسئله مذهبش خیلی مهم نیست و ما اون رو مضر به توثیق نمیدونیم، اما فاسد الروایه بودنش تقریبا قطعی است و با توجه به این مسئله انصاف قضیه اینه که اعتماد به روایت سهل ابن زیاد مشکله، کما این که خیلی مشکل دانستن. ولی ما عرض کردیم راه استناد به این دو روایت جبران ضعف سند به شهرت عملی است که قابل قبول و درست است. خب اما طایفه دوم از روایاتی که دلالت دارن برای این که منصب قضا یک منصب انتصابی است نه یک منصب اختیاری، عبارتن از روایاتی که منصب قضا را برای فقط فقیه جامع الشرائط ثابت می کنن. یکی از این روایات روایت مشهوره ابی خدیجه است که در این روایت معلی ابن محمد عن حسن ابن علی عن ابی خدیجه قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه. در این روایت می فرماید که چنانچه منازعه‌ای بین شما رخ داد به شخصی از میان خود که با قضاء ما حکم ما آشنایی دارد مراجعه کنید. و منظور از کسی که یعلم شیئا من قضائنا اون کسی است که در خصوص احکام شرعی و نحوه صدور حکم شرعی معرفت و علم کسبی پیدا کرده باشد. و چون این کسی منحصر است در زمان ما به یک فقیه جامع الشرائط، و در ادامه روایت می فرماید فجعلوه بینکم، او را حاکم و قاضی میان خیش قرار دهید، نه چون فقیه است آشنای با احکام است و شما او را برای حاکمیت اختیار کردید، بلکه به علت این که فإنی قد جعلته قاضیا، من امام معصوم این شخص را به صورت عام به عنوان قاضی نسب کرده ام. لذا این روایت از حیث دلالت، دلالتش بر انتصابی بودن قضا روشن است و از جهت سند هم اگر چه فی نفسه امکان خدش دران هست ولیکن به اعتبار مشهور بودن ضعف سندی اون جبران می شود. روایت دوم مقبوله، بله روایت هم در وسائل هست، هم در تهذیب هست، هم در الکافی هست. در الکافی و تهذیب مرحوم کلینی و شیخ مسندن نقل میکنن، مرحوم صدوق مرسلن این روایت رو نقل کرده، طور که نه البته نه همه مسندن، اون در روایت اسحاق ابن عمار بود. هم در تهذیب هست، هم در الکافی هست، هم در وسائل. این روایت اول، البته اینو عرض کنم نکته دارد این روایت هنوز، که اینو انشاءالله در بحث بعدی مطرح میکنیم. حضرت آقای خویی رحمت الله علیه هم در سند این روایت و هم روایت بعدی و هم در دلالت این روایت و روایت بعدی اشکال دارن، که چون مفصلشو در بحث بعدی میخواییم مطرح کنیم، شاهد دلالت بر ما نحن فیه و انتصابی بودن قضا رو مطرح میکنیم، اشکالاتی رو که مربوط به سند و یا احیانا دلالت مطرح شده در اونجا متعرض خواهم شد. روایت دیگر و دوم از طائفه دوم مقبوله عمر ابن حنظله است. عمر ابن حنظله میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة ایحل ذلك؟ فقال عليه السلام من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فانما ياخذ السحت وان كان حقه ثابتا. حتی اگه برقشم برسد، لأنه اخذ به حکم طاغوت، وقد امر الله ان یکفر به قلت، راوی میگوید کیف یصنعان، خب این دو چه کنن پس؟ قال علیه السلام انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا بهی حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما الی آخر روایت، که شاهد دلالت در این روایت هم تعلیلی است که حضرت امام در متن این روایت مطرح فرموده و می فرماید فإنی قد جعلته علیکم حاکما. دلیل این که حکم این شخص نافذ است، شما می توانید به او مراجعه نمایید، این است که من او را حاکم جعل کردم، نصب کردم. فعلا هازا، نتیجه امر سوم، امر چهارم این شد که دو طایفه از روایات دلالت می کنن بر این که قضا یک امر انتصابی است و تا زمانی که یا بلا واسطه و یا با واسطه از طرف خدا و پیغمبر کسی برای مقام قضا نصب نشده باشد، حکم او و حکمیت او عند الشارع نافذ نیست. این امر چهارم. تا به الان در امور مقدماتی چهار امر مطرح شد. امر اول چی بود؟ پیشینه چی؟ همین بود؟ تعریف قضا بود. امر دوم چی بود؟ بله؟ فرق فتوا و قضا. امر سوم جلالت منصب قضا. امر چهارم انتصابی بودن امر قضا. و امر پنجم مقدماتی خطر منصب قضا است. حالا خطر به نحو مطلق که بگیم درست میشه. منصب قضا همون طوری که مقام والایی است و عرض کردیم جلالت ویژه‌ای دارد و چنانچه به حق انجام بگیرد، ثواب اون در روایات جنت و بهشت معرفی شده است، کذالک منصبی است دارای حساسیت ویژه و خطری بزرگ که چه بسا متصدیان آن در شرف هلاکت باشند. خطر معنا چیه؟ در شرف هلاکت بودن. کرارن از افراد سوال می شود نه النبی عن بیع القهر، یعنی چی؟ هر کسی یه چیزی میگه، اول چیزی که به ذهنه آقایون میاد میگن ضرر، با حالون که قرار اصلا و ابدا به معنای ضرر نیست. بعضی میگن جهالت، اصلا و ابدا قرار به معنای جهالت نیست. اگرچه مرحوم شیخ در یک جایی اشاره میکنه و معنای جهالت مطرح میکنه، اما واقع این نیست. جهالت منشأ خطر است، نه اینکه خود قرار باشد. جهالت منشأ قرار است، نه اینکه خود قرار باشد. قرار به معنای خطر است. خطر چیه؟ در شرف هلاکت. وقتی یه مالی در شرف هلاکت با یه عملی قرار بگیرد، حالا منشأش جهل باشد، منشأش خدمت شما عرض بشه فرار شیء باشد، منشأش چیز دیگری باشد، این رو میگن معامله، معامله خطری است، معامله قراری است. پس قرار به معنای خطر است. خطر در معنی نفی هم یعنی این که در شرف هلاکت است. در این خصوص روایات متعددی وارد شده است که حضرت امام در متن تحریر الوسیله این روایات را ذکر می کنند. بنابراین امر پنجم امری است که حضرت امام در متن تحریر به آن اشاره دارند. روایاتی که در این باب وارد شده متعدد است و ما به روایاتی که ایشون در متن تحریر ذکر کرده اند بسنده میکنیم. روایت اول این است، امام اینطور فرموده ولا یخفا ان خطره عظیم. روایت چیه؟ یک، ولا یخفا ان خطره عظیم، متن تحریره. و قد ورد ان القاضی علی شفیر جهنم، قاضی در لب پرتگاه جهنم است. منظور چیه؟ یعنی هر آن ممکن است خودش در داخل جهنم بیفتد. حالا یه آقایی اتفاقا در خطبه نماز جمعه هم اتفاقا اینو میگو، چون خودش در منصبه بود که باید به هر حال از قضا و قضاوت دفاع میکرد، این روایت رو که خوندن تحلیلش این بود. منظوره از این که میفرماید علی شفیر جهنم این نیست که قاضی در لب پرتگاه هر آن ممکنه در جهنم بیفته، نه، منظور اینه که این کنار دیوار جهنم ایستاده، دستاشو اینطور کرده نمیذاره افراد بیفتن داخل جهنم. این خلاف ظاهر این روایت. آقا این یک توجیهیه که قابل قبول نمیتونه باشه. نه، علی شفیر جهنم یعنی هر آن ممکنه این شخص داخل جهنم بیفتد. مؤیدش روایات دیگر است که در خطر قضا وارد شده. این روایت اول. بله؟
روایت جعلی
خب درست میشه. بله خب، یعنی بخشیدش هم. خب اینا حالا به هر حال خیلی اساسش معلوم نیست چی باشه. آره شفیر جهنم نگفته داخل جهنمه، در شرفه، هر آن ممکنه در جهنم بیفته. اما از اون طرف هم در روایت ذکر کردیم آوردیم که اگر رجلی به حق قضاوت کند داخل بهش میروند. علا شفیر جهنم، نه اینکه در داخل به جهنمه، نه، یعنی هر آن لغزش برای او میسره، در لبه پرتگاه جهنم است. خب عرض میکنیم، اما در این حال لغزشش خطر زیاده. خب یک روایت دوم، اینا بحث خیلی چیز نداره، بحثای علمی نداره، لذا باید بگذاریم که روایاتو بخونیم، انشالله بریم به بحثای جدی علمیمون. روایت دوم که حضرت امام در اینجا ذکر کردن، در گذشته هم ما خوندیم، همون روایت اسحاق ابن عمار است، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. مقام مقام حساسی است، اگر ائمه هم واگذاره به دیگران کرده ان، مقامی رو واگذار کرده ان که رعایت حق در اونجا بسیار ظریف است. روایت سوم، ان ابی عبدالله علیه السلام اتقوا الحکومت فَإِنَّ الْحُكُومَتَ اِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ الى آخر روایت که خوندیم قبلا، دیگه روایت ادامه شو نمیخونم. روایت چهارم در روایتی دیگر است که من حکم فی درهمین به غیر ما انزل الله عز و جل فقط کفر. روایتش امام هم ذکر نکرده، از امام صادقه روایتش. بله بله، سندش هم دیگه نیاورد. روایت دیگر باز روایتی است که می‌فرماید لسان القاضی بین جمرتین، بین جمرتین من نار، حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنة و اما فی النار، به حق قضاوت کند در بهشت است، به غیر حق در آتش جهنم است. روایت پنجم میشه یا ششم؟ ششم که آخرین روایت است که امام آورده در متن تحریر، این است که القضات اربعتون ثلاثتون فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار، ظلم میکنه، به ظلم به ناحق حکم میده، علمم داره که به ناحق داره حکم میکنه، این فی النار. رجل و رجل قضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار. این لا یعلم در اینجا به این معناست که دنبال تعلمش هم نرفته، یعنی دنبال علم قضاوت اصلا نرفته، علم قضاوت هم کسب نکرده، داره بین دو نفر منازعی رو مرتفع میکنه، حکم میکنه، حکم میکنه به قصد این که نه من حق دارم حکم میکنم، حق دارم حکم میکنم، اما ظلم است، حق نیست، در این حالی که نمیداند و دنبال تعلیمش هم تعلمش نرفته در آتش است. و رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. اتفاقا قضایی که انجام داده به حق بوده، اون شخصی رو که مال رو به اون داده واقعا مال اون شده، ولی بدون علم بوده. لا تقفو ما لیس لک بهی علم است، لذا بازم خطا کرده و در آتش است. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. انشالله نه هستن، انشالله الان هم کسانی که به حق حکم میکنن و از روی علم به حق دارن حکم میکنن، اینها فی الجنه هستن. در ادامه که این عبارت دیگه تمام باید بکنیم، امام اینطور میفرماید ولو کان موقوفا علی الفتوا یلحقه خطر الفتوا ایضا. ولو کان موقوفا علی الفتوا یلحقه خطر الفتوا ایضا، یعنی اگر پشوانه یه حکمی که میدهد فتوایی باشد که نادرست است، دیگه اینجا عظمت کار و شدت کار بالاتر میرود. لا تقف ما لیس لک بهی علم شاملش میشه، بناحق حکم کردن شاملش میشه، مصداق ظالم شدن شاملش میشه و خطرش خیلی بیشتر خواهد شد. بله حالا عرض میکنیم فتوای خب فتوای من غیر علمنه، لذا این روایت رو دقت کنید. ففی الصحیحه قال ابو جعفر علیه السلام، کی ابو جعفر؟ امام جواد. ای آقا، آقا که میگه امام جواد، یک دو امام باقر، امام صادق کی بود گفت؟ شما گفتین؟ نه کی بخوام حالا، نه امام باقر، ایشون آیه اصلا برگشتید از حرف زن، امام باقر درسته؟ البته ابو جعفر ثانی اگه بود امام جواد بود، بله با قید ثانی، اما اگه ابو جعفر مطلق باشن امام با، الا در بعضی موارد شاز که ابو جعفر هست به اعتبار راوی که لا یمکن روایته، بله قرینه باشد. حالا اگر اینجا آمدن ابی ابراهیم علیه السلام شد کی؟ آقا ان ابی ابراهیم علیه السلام امام احسنتون، اینا رو معلوم میشه خیلی لاک ساکتن، چی نمیگن، یک خورده تردید دارن. در اینو بگم، در روایات ذهنتون بسپارید، ما ابوالحسن سه تا داریم، یا ابوالحسن مطلق آورده می شود، یا ابوالحسن اول، یا ابوالحسن ماضی. این سه بزرگ، سه تا کنیه اختصاص به امام کاظم علیه السلام دارد، هر سه تا. ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام، ابو جعفر هم دو تا داریم، ابو جعفر مطلق که امام باقر است، ابو جعفر ثانی. لقب ابی ابراهیم مکرر در روایات آمده، منظور امام کاظم علیه السلام است. خب در اینجا میفرن من افت الناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنه ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. پس منظور از فتوا، فتوای به غیر علم است. خب تا به الان ما امور مقدماتی رو 5 تا ذکر کرده ایم: تعریف قضا، فرق قضا با فتوا، جلالت قضا. خدمت شما عرض بشه که انتصابی بودن قضا، خطر قضا. تعریف قضا رو حضرت امام در متن آورده بودن، ما هم مفصل اقوال مختلف رو ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم. اما فرق بین فتوا و قضا رو امام ذکر نکرده بودن، اما حضرت آیه خویی در منهاج ذکر کردن. اینا امور مقدماتی است. جلالت قضا را هم حضرت امام در امر سوم که ما مطرح کردیم ذکر کردن. انتصابی بودن قضا را هم حضرت امام از ثابتن لن نبی فرمود، اونم ذکر کردن. امر پنجم خطر منصب قضا را هم ذکر کردن. تا اینجا امور مقدماتی رو امام دیگه تمام میکنه، اما یک امر مقدماتی مهم وجود دارد که حضرت امام متعرض نشدند، در متن مسائل فرعی هم ذکر نمی کند، و اون این است که ما قاضی دو نوع داریم، یک قاضی منصوب داریم، یک قاضی تحکیم داریم. این را حضرت آیه خویی در منهاج و بعضی از اعاظم جزء مسائل فرعی ذکر کردند، اما حضرت امام نه در مسائل فرعی ذکر میکنه نه در مقدمات. بعضی هم در مقدمات ذکر کردن. ان شاء الله فردا امر ششم مقدماتی، یعنی این را که قضا دو قسم است، قضا منصوب و قاضی به قضا تحکیمی، وجه مشروعیت قضا نسبی چیست، چون اشاره کردیم ان شاء الله فردا هم عرض میکنیم وجه مشروعیت قضاء قاضی تحکیم چه چیزی می باشد، این مهمه، این رو مطالعه کنید. حضرت آیه خویی هم اشاره کرده، اما حضرت آیه آخون آقای نائینی و آغازیا در اون کتاب القضایی که الان اخیراً چاپ شده به قاضی تحکیم اشاره‌ای نمی کنن، که انشاءالله برای جلسه فردا هست.